من لذت میبرم. گفتن شما باید کاری بکنید، به جوانها فرموده بودن که شما باید کاری بکنید که هر کسی در جهان بخواد علم جدیدی رو بیاموزه مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره.
بله.
حالا برمیگردیم به بحث خودمون که یک راهبرد سیاسی وجود داشت این وسط که هم اعتماد به نفس به نسل جوان میداد برای اینکه خودش بره و هر چیزی رو امتحان کنه و بسازه، و از اون طرف هم یک حمایتی رو داشتن که همین نسل جوانی که داشت تبدیل به دانشمند میشد توقف نکنه، ناامید نشه، حالا به دلیل اقتصادی، به دلیل فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و غیره. خب خیلی هم دشمن تلاش کرد که با ترور دانشمندا یا تحریم‌ها بیاد این ماجرا، این اتفاق علمی کشور رو از کار بندازه، که موفق هم نشد. حالا بحث سر اینه که این استقلال علمی و امنیت ملی توی نگاه رهبر شهیدمون خب یک تعریفی داشت دیگه، یعنی یک داده‌های رو ایشون داشتن، و خب از این برای ما بفرمایید که این داده‌ها و این تعریف در امر رهبری برای سید علی خامنه‌ای شهید چطور تعریف شده بود؟
دقیقاً مرحوم امام راحل در اون 10 سال اول انقلاب اون کاری که کردن این بود که نظام این جمهوری و اسلامی رو، یعنی مردم در فضای اسلامی رو حفظش بکنن.
بله.
در مقابل حمله بیرونی، در مقابل قضیه های خارج داخلی. اما بعد از رحلت مرحوم امام، گام بعدی که بسیار گام مهمی بود این بود که حالا بعد از که این نظام اصلش حفظ شده، باید در حوزه های مختلف دنبال اون دکترین خودش باشه، اون اندیشه های ناب خودش، راهبردهای اساسی خودش باشه و با اونها بتونه کشور رو جلوتر ببره. یکی از مهمترین این حوزه حوزه امنیت بود. البته این اندیشه تولید علم و استقلال علمی و تکیه به دانش دانشمندان ایرانی و رشد دانش اینها فقط در حوزه امنیت نبودا، در حوزه سلامت هم ما الان
بله کاملا درست. به عنوان نمونه حالا ما اینجا بود مثال زدیم.
بله، یه نمونه بسیار مهمش زیربنایش امنیته. خب ایشون اندیشهش این بود که امنیت وارد کردنی میگه. تو الان ببینید این همه قطری ها، اماراتی ها، کویتی ها، عربستان هزینه کردن، هزینه های گزاف، یعنی امریکا پول نفت اینا رو میلیارد میلیارد دلار، از اینها میلیارد میلیارد دلار. من یه قرارداد امنیتی در عربستان در دوره اول ترامپ با بین بن سلمان و ترامپ انجام شد، یه چیزی فروش 400 میلیارد دلار که عربستان در طول مثلا چند سال از امریکا سلاح بخره. خب شما ببینید این همه هزینه کردند، الان اونها آیا تو این حضور آمریکایی‌ها در اون منطقه قراردادهایی که با اونها تونست بستن آیا واقعا بر امنیت اونها فایده ای کرد؟ الان تو همین اتفاقات اخیر اونها اصلا تونستن کاری بکنن؟ یعنی ایده این که امنیت باید داخلی باشه، امنیت از بیرون وارد کردنی نیست.
بله.
حالا امنیت اگه بخواد داخلی باشه تکیهش باید به چی باشه؟ قاعدتا امروز جنگ ها و حفظ امنیت یک پروسه علمی و فناورانه است.
بله.
خب این باید در تکیهش و فناوری داخلی باشه، بر دانش دانشمندان داخلی باشه. خب رهبری انقلاب معمار این حوزه بود، 36 سال علمدار پیشرفت علمی کشور بود با گروه های مختلف. من چون خودم در دانشگاه حضور دارم، کارم در دانشگاه است، ارتباطم با دانشمندان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هست و البته با دانشگاه‌های دیگه هم ارتباطات زیادی داریم، تک به تک، گروه به گروه، در رشته های مختلف ایشون شخصا وقت میذاشت، کارا رو پیگیری میکرد و بعضا بعضی از دانشمندا میگن که ما وقتی خدمتشون میرسیدیم، گزارش میدادیم، صحبت میکردیم، من این رو از آقای دکتر آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نقل میکنم.
بله. ایشون
میگفت یک جلسه ای ما من گزارشاتی از بعضی حوزه ها به ایشون دادم و اشراف ایشون در اون حوزه فناوری برای من اعجاب آور بود که چطور با جزئیات از من سوال میکنه که اینو چه کردید، اونو برنامه‌تون چیه، این حوزه رو میخواید چی کار بکنید. یعنی یک نگاه 36 سال پایمردی کردن بر این اندیشه که ما باید بر اساس دانش بومی خودمون، دانشمند ایرانی خودمون، امنیتمون رو تعیین کنیم. خب نتیجهش الان امروز ما میبینیم. یک مقاله‌ای چاپ شده بود که آقای دکتر مرندی این رو نقل می‌کردن که یکی از اساتید بسیار خوب دانشگاه تهران هستن.
بله.
که غربیان الان میگن که خب ما یه ابرقدرت چهارمی در دنیا ظهور کرده، یعنی بعد از امریکا و مثلا چین و روسیه ما یک ابرقدرت چهارمی رو داریم میبینیم که ظهور کرده در عالم. البته این حرکت جمهوری اسلامی انشاءالله او رو خیلی بالاتر هم خواهد بود از این انشاءالله، امیدواریم. ولی این بر اساس دانش بومی دانشمندان، همین شهدای عزیزی که در این مدت به شهادت رسیدن، اینا دانشمندان بسیار تواضع بالا، کارهای بسیار عالی. ما یک بازدیدی رفتیم از با مجموعه اساتید دانشگاه امیرکبیر از دانشگاه علم و صنعت بازدید کردیم، اون محلی که امریکایی‌های جنایتکار بمباران کردن داخل دانشگاه.
بله،
اینی که بعضی ها میگن که فکر میکنن، البته همه میدونن دیگه تشت رسواییشون رو صداش همه عالم رو گرفته، که میگن ما فقط مجموعه نظامی رو میزنیم، دانشگاه مستند یک مجموعه علمی داخل شهر تهرانه. اینا اومدن مرکز ماهواره رو زدن.
بله
دیگه، تازه مرکز ماهواره مرکز نظامی نیست، مرکز ماهواره رو زدن و ما رفتیم بازدید کردیم و پاسداشت مجاهدت‌های علمی دانشمندان دانشگاه مستند رفتیم از دانشگاه امیرکبیر از اونها دیدار کردیم. یکی از عزیزانی که از مؤسسین این مجموعه بود آمد برای ما صحبت کرد، گفت که ما 30 سال پیش که میخواستیم این مجموعه رو شروع بکنیم 3-4 نفر شروع کردیم که هیچ کدومون اصلا ماهواره ندیده بودیم، اصلا این سوی چیه. فقط یکی از ما در یک بازدید از یک موزه در فرانسه یک ماهواره نسل قدیمی رو دیده بود. گفت ولی آستینا رو بالا زدیم، مردانه کردیم، وایسادیم و تونستیم بالاخره ماهواره در صنعت فضایی به جایی برسیم.
بله.
کشورهایی باشیم که از معدود کشورهایی که بتونن کل این صنعت رو از ارتابش تا مسائل دیگرش رو تونستیم بومی کنیم و البته هنوزم در میانه راه هستیم، کار داریم. خب این خودباوری رو کی به این دانشمندان داد؟ یکی از مهمترین عواملش همین معماری و پیگیری و پایمردی رهبر شهید بود.
بله.
خیلی آقای مهنافت تو این سالها به زبانهای مختلف میگفتن آقا مگه میشه، مگه ما میتونیم، بیخیال. یه وقتایی به مسخره، به وقتایی به زبان دلسوزی. همه اونها الان به این نشستن که اون همه دلسوزان به این نشستن که اون مسیری که رهبری معظم در صنایع موشکی، نانو، ارزم به حضور شما، حوزه های مختلف پیگیری کرد، دقیق ترین راهی بود که باید طی می‌شد و اون اعتماد به نفس ملی که ایشون می‌فرمود و اون روحیه توکل بر خدا و اینکه می‌شود و می‌توانیم این مسیر مهم رو طی بکنیم، ایشون ما یاد داد، ایشون رهبری کرد و الان همه شاکر هستن.
مهمترین دستاوردی هم که آجا الان وجود داره اینه که تسلیم کردن ایران یک هزینه خیلی هنگفتی برای کشورهای دیگه به بار میاره و این نتیجه تفکر امام شهیدمون بود فکر میکنم.
بله بله بله، اصلا هم هزینه بسیار و هم نشدنی الان هست. یعنی ببینید آمریکایی‌ها دیگه چه کار می‌خواستن بکنن نکردن.
بله،
یک حمله همه جانبه کردن دیگه، همه این ظاهرسازی دنیا رو کنار گذاشتن، هر کاری می‌خواستن کردن. اصلا نه تنها ایران رو یک قدم عقب‌تر نبردن که ایران بعد از این جنگ تازه یه قدم جلوتر رفت، گفت خب حالا تا حالا تنگه هرمز رو من اعمال حاکمیت بهش نمی‌کردم، حالا اونم می‌کنم. این خب تکیهش
بله.
البته تکیه اولیش بر ایمان مردم ما بود، ولی در همین این ایمان مردم علم و دانشی که اتفاقا اونم برآمده از ایمان دانشمند.
بله. ما بود. درسته،
این مسیر خیلی مسیر ارزشمندی های مهناف
ان شاء الله که جوابهای رو حفظش می‌کنن.
حتما ما آینده ما خیلی روشن‌تر از
قطعاً همینطور. خیلی متشکرم آقا غزتون، ما برنامه ما هنوز ادامه داره و دلم میخواد در مورد یک میراث مشترک دیگه صحبت بکنیم بین امام و رهبری و اون هم حالا بعضیا خیلی راحت صحبت کنم. قدیما گفتن یعنی چی انقلابو مثلا ما صادر میکنیم یا مثلا انقلاب باید فراتر از مرزهای ایران بره، نتیجهش همین گروه‌های مقاومته که اون صحبت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منتج شد به سیاست عمق راهبردی رهبر شهیدمون و الان کاری کرده این گروه های مقاومت حالا با حمایت و رهبری ایران که قدرت های مثل امریکا و رژیم صهیونیستی مجبورن برای امنیت خودشون باهاش مذاکره کنن. حالا ما میبینیم الان لبنان داره بمباران میشه یا مثلا غزه، فلسطین و غیره. اما در نهایت اینه که از موضع قدرت دارن با هم دیگه بحث میکنن، نه یه طرف قوی طرف ضعیف. اینو دلم میخواد تو بخش بعدی در مورد صحبت کنیم و زبان شما بشنویم. حتما آقا ان شاء
الله.
سلامت باشید. متشکرم. دوستان خوبم با بخش آخر سبز سفید سرخ همراه باشید که بخش بعدیه.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ، شبکه رادیویی جوان.
عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش سوم و بخش پایانی برنامه سبز سفید سرخ شبکه رادیوی جوان و صحبت‌ها به این سمت اومد که در مورد یک موضوع خیلی مهمی صحبت بشه و اونم اینه که زمان قدیم میگفتن که مثلا امام خمینی فرمودن آقا یعنی چه ما انقلاب ما مثلا باید صادر بشه بقیه کشورها، و یا از اون طرف میگفتن که ما چرا انقدر داریم مثلا میگیم پول خرج سوریه میکنیم، پول خرج لبنان میکنیم، پول خرج فلسطین میکنیم، ما خودمون حالا تحت تاثیر رسانه‌های دیگه بودن، اصلا بحثی توش نیست. ولی با اتفاقات خرداد ماه و اتفاقات جنگ رمضان تازه رسیدیم به اندیشه رهبر، که رهبر شهید البته، که میفرمودن دفاع توی تهران و در خیابون‌های تهران شکست خورده است. یعنی ما باید دفاع رو از کشورهای دیگه و از جاهای دیگه شروع بکنیم. و من فکر میکنم که این یک بازتعریفی از قدرت منطقه‌ای میتونه باشه آقا. اصلا تشکیل محورهای مقاومت یه جورایی یک نبوغ ژئوپلیتیکی میخواست که رهبر شهید داشت این رو، و به جای اینکه ما خودمون یک کشور محاصره شده باشیم، اومدیم دشمنان رو محاصره کردیم در حقیقت.
دقیقا همینطوره. جناب آقای مهنام فرد، یه نکته رو باید ما توجه داشته باشیم. این حضور منطقه‌ای ما و حضور بین‌المللی جمهوری اسلامی و کلن اندیشه انقلاب اسلامی و نیروهای انقلاب اسلامی دو تا مبنا داره. یه مبناش مبنای اسلامی ماست و مبنای انسانی ماست.
بله.
که امیرالمومنین علیه السلام در توصیه به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمودن که کونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا.
اونا بله.
فرمودن که برای ظالم همیشه دشمن باشید و برای مظلوم همیشه یاور باشید. خب ما این اندیشه رو داریم، فلسطین مظلومه، لبنان مظلومه، مردم عراق در برابر آمریکایی که 1 میلیون عراقی رو کشت در این جنایت اشغال عراق مظلومه و ما باید از مظلوم دفاع کنیم. این اندیشه دینی ماست. اما بعضی گمان میکنن فقط همین اندیشه دینی است که امام میگه که ما باید حضور بین‌المللی و حضور منطقه‌ای داشته باشیم. نه، اینطور نیست. سوال میکنیم از عزیزان، میگیم آقا امریکا 10,000 کیلومتر اونورتره، ناوش اینجا شکار میکنه.
دقیقا درسته.
لابود یه دلیلی داره. اون بالاخره یک دلیل علمی در حوزه علوم سیاسی داره، علوم امنیتی داره که اینجاست.
بله.
یه نکته بسیار با همه ایست که شما فرمودید. شما وقتی که مرزهای تأمین امنیتت رو در نزدیک خودت چیدی، دشمن رو به خودت نزدیک کردی و ضرب پذیری خودتو بیشتر کردی و هزینه های دفاع رو بیشتر کردی.
بله.
ولی وقتی شما مرزها رو بردی 1,000 کیلومتر اونورتر، 2,000 کیلومتر اونورتر، دشمن رو در یه منطقه دورتری درگیر کردی، این همیشه چندین مرتبه جا داره تا بخواد این دشمنی که میخواد جنایت کنه بخواد به مرزهای تو و به مردم تو نزدیک بشه.
بله.
یک راهبرد خیلی روشنه، یک راهبرد بسیار شناخته شده یه جهانی است. منتها بسیار از کشور قدرت اعمالش ندارن. یعنی اگر کشوری قدرت اعمال این رو که حضور منطقه‌ای رو بین‌المللی داشته باشه و بتونه با دشمنان خودش خارج از منطقه کشور خودش درگیر باشه رو داشته باشه، حتما علوم سیاسی و علوم امنیتی میگه که تو باید این کار رو بکنی. حالا چه باعث میشه که ما این قدرت رو داشته باشیم؟ چه باعث میشه ما بتونیم در عمق استراتژیک داشته باشیم، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در یمن، در پاکستان،
در سومالی، بله.
بله، چرا چی باعث میشه؟ پول ماست. بعضی ها تبلیغ سو میکنم، یه آقای مردم مثلا رفتن پول جمهوری اسلامی رو جای دیگه خرج کردن. خب اینکه کاری نداره، ما یه سرچ بکنیم تو اینترنت پیداست که مثلا قطر برای فلسطین مثلا در 10 سال گذشته چقدر خرج کرده، ما چقدر خرج کردیم،
عربستان چقدر، آمریکا برای چی داره خزینه میکنه میاد اینجا.
بله، او با اونها با پول، ولی ما با خزینه کردن حضور بین المللی نداریم. ما کمترین خزینه رو در این کشورها کردیم.
بله،
البته اگه جاش برسه باید هم هزینه کنیم. یعنی حفظ امنیت چیزیست که در دنیا هزینه های بالا رو براش میکنن، چون میگن که زیر بنای توسعه امنیته. بدون بله. امنیت تو همین هرم مزلو که روانشناسا مطرح میکنن برای نیازهای اساسی انسان، امنیت زیر بنای ترینه.
بله،
یعنی میگه آقا اگر تو امنیت نداشته باشی، نونتو نصف کن، امنیت داشته باش. هر کسی جانش اول حفظ میکنه، این واضحه. ولی با این حال من میخوام به شما عرض کنم، البته اینم خیلی ها میدونن و بحث میشه، منتها دشمن روش کار میکنه و خلافش رو در اذهان میندازه. و اون چی؟ ما خیلی هم خرج نکردیم تو این حوزه ها. چی پس باعث شد بتونیم حضور داشته باشیم؟ اندیشه الهام بخش انقلاب اسلامی.
بله،
یعنی اندیشه الهام بخش انقلاب اسلامی، چون با فطرت انسان ها همخوانه، دفاع از مظلوم با فطرت انسان ها همراهه. این باعث میشه که ما مردم ما هر جایی بدن عزیز باشن.
بله،
الان ایام حج، من با حاجیایی که بالاخره مرتبط هستیم که الان در مکه هستند و مشغول ایام اعمال حجن، سوال میپرسیدیم که چه خبر مردم مسلمان های دنیا، واکنششون با شما چطوره؟ میگم بسیار عزتمندانه با ما رفتار میکنن، ما رو میبینن از دور دستشون مشت میکنن و با یه حالت افتخاری وقتی میفهمن ما ایرانی هستیم.
بله،
یه خب این ما خرجی برای این نکردیم، در دلهای مردم جا کردیم. چرا؟ چون حرف حق زدیم، چون حق رو پیگیری کردیم. و بدون اینکه خرج زیادی کرده باشیم، دونستیم عمق استراتژیک داشته باشیم در کشورهای منطقه. و این کار بزرگی بود که جمهوری اسلامی کرد، انقلاب اسلامی کرد. و این کار رو باید ادامه بدیم و دشمن میترسه از این. یکی از چیزهایی که خیلی انسان عاقل باید توجه بکنه، بدونه دشمن به چه چیزهای حساسه. روچیا برای ما حرف در میاره. پس معلومه شما نقاط قوت ماست.
بله،
یکی از مهمترین نقاط قوت ما که امروز دیگه خیلی روشن‌تر شد برای افراد مختلف، همین حضور قدرتمند ما در منطقه، در خیلی فراتر از مرزها بود. این اندیشه رو سالهای سال امام شهبر شهید پیگیری فرمودن و واقعا هم ثمراتش رو دیدیم و باز هم خواهیم دید انشاءالله.
قطعا همینطوره. خب پروژه های زیادی هم دشمن اجرا کرد برای اینکه بتونه این سپر امنیتی رو بشکنه. از من جمله که حالا بحث این موقعی اول میگفتن که چرا ما داریم پول خرج میکنیم توی لبنان و عراق و به قول شما سوریه از این حرفا، بعد اومدن دیدن که نه، مردم یه ذره آگاه شدن و متوجه شدن که اتفاقا باید این هزینه ها بشه برای اینکه به قول شما این عمق استراتژیک یا عمق راهبردیه فراتر از مرزها بشه. بعد اومدن واژه رو جایگزینی کردن، گفتن ایران داره تو کشورهای دیگه دخالت میکنه. اگه خاطرتون باشه اومدن یه مدل میگفتن که ایران داره تو سوریه دخالت میکنه، تو عراق دخالت میکنه، تو لبنان دخالت میکنه، تو سومالی دخالت میکنه. بعد صداش در اومد که مثلا کسی که داشت اونجا اذیت میکرد به عنوان مثال سومالی، امارات بوده، ایران نبوده. و ایران فقط حمایت کرده از اون مظلومایی که اونجا داشتن به بی‌رحمانه کشته میشدن و زندگیشون داشت از بین میرفت. حالا بعد اومد رو آوردن به گروه‌های تروریستی دیگه که شما بهتر از من میدونید، داعش رو علم کردن، بعد اومدن خاورمیانه جدید رو علم کردن. ولی صحبت رسیده به اینجا آقا که تو همین بحث خاورمیانه جدید الان ایران قد علم کرده، به امریکا میگه باشه تو میخوای نظم جدید جهانی اصلا داشته باشی، خب من الان کجای این نظمتم؟ اینه که الان عنوان میشه که ایران ابرقدرت چهارم شده. حالا یه دوستی میگفت ابرقدرت نشده، یک قدرت منطقه‌ای شده. میگم بله، یک قدرت منطقه‌ای که یکی از شاهراهای اصلی انرژی و اینترنت دستشه، خب عملا هر چی دوست داری اسمشو بذار. ولی این الان تاثیرگذاره، چه قدرت منطقه‌ای، چه ابرقدرت، هر چی بگین الان تاثیرگذاره. و الان بحث اینه که به قدرت‌های بزرگ داره میگه باشه شما می‌خواید فلان کار انجام بدید، من کجام؟ من کجای بازیم؟ چی رو من هدایت بکنم؟ چی به من میرسه؟ و بحث اینه که الان ما می‌بینیم که ترامپ از رو استیصال یک بار داره بر تبل جنگ می‌کوبه، 10 بار بر تبل مذاکره.
بله بعضی ها متاسفانه قبلا چشمشون باز نبود، الان چشم ها داره باز میشه، چون اصلا صحنه داره روشن میشه. ما در سند افق چشم‌انداز 20 ساله که یادتون باشه بود 21 سال پیش در کشور نوشته شد و سند 1404 معروف بود که بهش گفتن سند 20 ساله، اونجا یه صفحه است دیگه، یه سری گزارشات داره. یه گزارش اینه که ایران باید در سال 1404 قدرت بزرگ منطقه‌ای باشد. فقط بعضی ها که خب متأسفانه روحی خودکمبینی و خودتحقیری داشتن، اون چی شد مثلا، آیا ما رسیدیم به قدرت منطقه‌ای؟ این جنگ یکی از ثمراتش، یکی از فوایدش و یکی از برکاتش این بود که به دنیا نشون داد و به خود ماها نشون داد که ما قدرت منطقه‌ای هستیم و قدرت
بله.
منطقه‌ای شدیم.
بله.
خیلی مهمه این که الان همه دنیا، نمیدونم، چین و روسیه مشترکاً چند روز پیش بیانیه صادر کردن. محور این بیانیه محکوم کردن آمریکا و توضیحات نقاطی و نکاتی بود که یه محور مهمش بود که مثلا ایران چجوری، ما از تو میخواییم که چه کارهایی بکنی، چجوری مدیریت بکنی. یعنی الان همه میدونن که اگر میخواد اقتصادی در این منطقه جریان داشته باشه بدون اینکه امنیت ایران تامین باشه، بدون اینکه حضور قدرتمندان ایران رسمیت شناخته بشه، نمیشود.
بله. بله.
الان دیگه همه فهمیدن اگر امنیتی بخواد در این منطقه برقرار باشه بدون بازیگری ایران نمیشود. یعنی الان این جنگ برای همه اینو روشن کرد که یک چیزی که فکر میکردن امریکایی‌ها با ناوهایی که دارند، با هواپیماهایی که دارند میتونند در این منطقه همه کاره باشند، من فهمیدن که اصلا اینطور نیست. و به قول شما خیلی دقیق فرمودید که ده بار التماس میکنه مذاکره، یه حرف دیگه میزنه و البته روشن همه میدونن ترامپ برای اینکه اون وجهه ابرقدرتی آمریکا نشکنه یه سری حرف ها میزنه، ولی همین آتش بازی که پذیرفته شد با التماس آمریکا یا پذیرفته شد.
بله.
و الان التماس ایران داره میکنه و هر روز هم یه حرف میزنه، یه بار میگه ما با آمریکا با ایران دوتایی مثلا امنیت خلیج فارس رو حفظ بکن، بعد میبینن ایرانی هاش میگه ما تو رو به رسمیت نمیشناسیم، تو باید از این منطقه بری.
بله.
و این خیلیه که یه ایرانی بیاد بگه من میگم که تو باید از این منطقه بری، بعد آمریکا بگه آبی رو مذاکره کنیم، من هم یه گوشه یه جاهایی باشم.
آره دقیقا
همین واقعا دقیقا همینطوره. قدر اینو باید بدونیم.
بله.
وقتی یه چیزی رو قدرش رو دونستیم، حالا مرحله بعدیش رو میتونیم قدمش رو برداریم.
هنوز
کار داریم. بله. با قدر این رو بدونیم و انشالله جوانها کمربندها رو سفت کنند، برای اینکه ما حالا تو این دنیا کار داریم. ما حالا تازه
ما نه تنها حالا کار داریم که با خیلی هم تو این دنیا کار داریم.
با امریکایا پدرکشتگی داریم.
دقیقاً اینو داریم.
اینها همونی هستند که سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز دل این مردم رو شهید کردن، اینا همونی هستن که رهبر عزیز ما، محبوب ما رو، بزرگ ما رو شهید کردن و ما با امریکایی حالا کار داریم. و حالا این خلاصه باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از خلاصه لطائف سحر است.
بله.
حالا کار حالا باش با امریکایی کار داریم و ما اصلش اینه، ما آمریکایی ها رو باید آدم کنیم. یعنی چی آدم کنیم؟ یعنی از این روحیه استکباری که فکر میکنن که باید در دنیا آقا باشن، همین منافع دنیا در خدمت اونا باشه، ما سر جاشون بشینن، مثل اونا هم بفهمن که یک انسانی هستند مثل ما، بعد از اینکه قرامت های ما رو دادن، بعد از اینکه این جنایت هاشون رو پاسخ دادن، حالا یه چیزی کشوری بشن مثل کشورهای دیگه. یه روزی پرتغالی ها در دنیا خیلی
برو بیا داشتن،
برو بیا داشتن، اومدن بندر عباس ما رو هم گرفتن.
بله.
و شاه عباس اونها رو بیرون کرد و از این خلیج فارس اونها رو بیرون کرد.
بله.
الان کجا هم پرتغالی ها؟ یه کشور کوچکی در یک گوشه یا در کار خوش. امریکا هم به همین تبدیل خواهد شد
انشالله. بریتانیای کبیر تو جنگ با مصر با بسته شدن کانال سوئز تبدیل شد به انگلستان. حالا امریکای بزرگم توی جنگ رمضان با بسته شدن تنگه هرمز دیگه باید بدونم چیز ازش باقی بمونه. خیلی بزرگواری کردین حاج آقا، من که لذت بردم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. ممنونم ازتون. شب خوبی داشته باشین.
خدا حافظ و نگهدار شما باشه.
خواهش میکنم. ممنونم ازت. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ همراه بودید. سعی کردیم که ما یک سری از گزاره‌های تاثیرگذار رهبری رو که به طور مستقیم تاثیر داشتن رو توی چند تا برنامه تقدیم شما عزیزان بکنیم که بیشتر با ساختار رهبر، اندیشه‌های رهبر شهید و اتفاقات پیرامون این اندیشه‌ها در افق 1404 که خیلی هم صحبتش میشد شما رو بیشتر باهاش آشنا بکنیم. امیدوارم که این توفیق شامل حال ما در برنامه‌های آینده هم بشه. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خود راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
وقتی صحبت از استفاده بهینه از انرژی است، لزوماً منظور صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی نیست، بلکه گاهی هم خوب است حواسمان باشد که انرژی شخص خودمان به عنوان یک انسان هم محدود است و بهتر است آن را صرف کارهای بیهوده نکنیم تا برای کارهای باهوده انرژی داشته باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان. امیدوارم خوب باشید و ایام به کام. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری و مهدی استاد احمد.
سلام. اون باهوده که گفتی چی بود؟
ببین، بیهوده داریم و باهوده یعنی کاری که باید یا بهتر انجام بدیم و کاری که باید یا بهتر انجام بدیم.
تو هوده میدونی چیه؟ اگه نباشه میشه بیهوده، اگه باشه میشه باهوده.
هوده که بالای گازه.
همون اون دقیقا
من بیهوده هیچ وقت سیب زمینی سرخ نمی‌کنم.
این شد یه حرف درست.
اورا میفته تو خونه.
ما میخوایم تو این برنامه درباره این صحبت بکنیم که در مصرف انرژی باید صرفه‌جویی کرد، ولی منظورمون حامل‌های انرژی و این حرفا نیستا. اصلا این دریچه تازه.
آها، داری میگی که یعنی انرژی خودمون رو داشتی اشاره میکردی؟
با آهان شروع کردی جمله هاتو؟
من بله
این آوانگارد بود.
نه آخه یه ذره تعلیق ایجاد کرد در چند ثانیه قبل، خواستم بگم فکر کنم درست فهمیدم منظورتو.
کاملا.
اینکه هر آدمی یه انرژی محدودی داره و اونه نمیتونه صرف همه کار بکنه.
دقیقا.
و صرف یه کارایی بکنه.
مثلا میگن یه نفری میشه مثلا، شو من بگم
شما بفهمید
که رفیقتم
کنم. بله
تو سختی ها کنارتم، هر جا مثل
کنم
هستم. میگن که یه نفر یه چوب گذاشته بوده توی پوست هندونه، هی میدویده میرفتم تا که میچرخونده برمیگشته میرفته میومده.
خب
بعد یه نفر بهش میگه که این گوشه لبت یه مقداری شکلاتیه. نه رنگشو نمیگفته،
این شکلاتیه، شکلات
خورد اینو پاکش کن زشته اینجا. همچون که میچرخونده اون چوبه رو توی پوست هندونه میگفته که یه کو فرصت.
آها،
کار بیهوده بوده. ولی اینکه اینجا شو پاک میکرد چی بل. بود؟ کار باهوده
بود. ما در فیزیک قانونی داریم، یه فرمول داره که میگه
ای مساوی امسی دو.
نه، میگه کار عبارت هست از صرف نیرویی که منجر بشه به جابجایی یک جسمی.
بله.
حالا مثلا شما برو تو بیابون تخت سنگا رو جابجا کن، کار انجام دادی به لحاظ فیزیکی.
بله.
ولی به درد کسی نمیخوره.
یه بارم من اینجا خوندم نوشته بود کار یعنی یک نفر هفته ای 1 ساعت و 20 دقیقه کار کند، این جزء آمار بیکاری حساب نمیشه.
میشه اونا رو تعریفش رو عوض کرد. بله.
بنابراین میخوام بگم حالا که انرژیمون محدوده طبیعیه که صرف کارهای مشخصی بکنیم.
بله. مثل درد بخور.
به درد بخور.
مشخصش که خب اونم مشخصاً داشته سگ تو بیابون هول میداده.
به درد بخور.
نه منظورم بود با یه دست چند تا هندونه نمیتونی برداری. تو میتونی؟
چقدر سخت بود که از اون حرف بزنی.
تو نمیتونی، تو یه آدم عادی.
من یه دونشم نمیتونم، زندگی ازم گذشته.
تو نمیتونی هم درس بخونی و در زمینه تحصیلی موفق باشی،
هم ورزش کنی،
ورزش قهرمانی، نه حالا ورزش شخصی که ورزش قهرمانی انجام بدی،
بری مدال بیاری،
هم هنرمند برجسته ای باشی،
هم ادیب
باشی، ادیب باشی. میدونی چی میگم؟
هم نمیشه با هم
ادیب باشی، یکیش هم نتونستم تا حالا
همین
هم مثلا دیگه شکست نفسی هم نکن. تو حالا ادیب هست، ادیب جمع تویی الان.
جدی میگی؟
آره دیگه.
ببین چه جمعی هست، جمع ما که ادیبشون منم.
نه اصلا میشه چیزی میگم تو بگو.